تقویه نمیشه. تقویه چیزی که در مجموع باید که همه قدر که طبیعت بر ما و شما برف و باران میده و همه قدر هم ما باید که در تقویه آبای زیرزمینی خود ما سهم بگیریم. مثلا خانه ها را که میسازن 100% باید که چای جذبی باشه که آب کرد از بالای بام میایه و از رهبری شهر اصلا به زیر زمین بره. یا ای که ما به شهربانی کابل هم یک پیشنهاد کردم که شما همی جویهایی که سرکار که میسازین جویها را میسازین در دو طرف سرک در مسیر جویها باید چای جذبی باید بسازین. هر 100 متر کم از کم باید یا 200 متر یک چای جذبی که برای که آب که میایه را اصلا زیر زمین بره و هم در داخل سرکا آب جمع نمیشه هم آب جذب میشه که فایدهش زیاد خوبه. یا ای که مثلا در شهرها سنگفرش که میکنن کوشش کنن که کانکریت نباشه همی سنگفرش باشه و بین سنگفرش هم طبیعی که یک میدرگ میندادن که قابلیت جذب آب داره این بسیار فایده میرسان. یا مثلا جاهایی هست که اینا مترو نیست و پیاده رو است مثل کوچی مندهی واره یا دگه ساعت کس یارم کوشش یکم سنگ فرش باشه یا خشت فرشه که بتانن آب جذب بکنه. یعنی از هر نگاه میتانن کمک کنن. یا مثلا در تقویه آبهای کابل ضرورت است که هرچی زودتر میشه بند شاهروس باید یا سرش کار بکنن که به اندازه کافی هم در آب آشوب میدنی بسیار رول داره هم در تقویه آبای زیرزمینی در سطح کابل بسیار موثر واقع میشه. همین ترتیب در ولایات هم همین رقم ممکن است که توجه کنه دولت پلانهای را دست بگیره از مردم هم کار بگیره و آگاهی برای مردم بده که هر کس در داخل اولی خودم پیشتر که گفتم چای جذبی بسازن در مسیر راه ها که تیار میکنن چای جذبی این در مجموع به نفع چی میشه. یا ای که مثلا ساعتی که سیل بور است یا سیل میاد در مسیر از او اگر آبهای بندای آبگردان ساخته شه این هم برای محیط زیست خوب است هم برای آبهای زیرزمینی خوب است هم برای زراعت خوب است. یعنی از هر نگاه به نفع است به شرطی که دولت پلانگذاری برای هر ولایت وظیفه بده که از متخصصین مختلف ساعت مختلف استفادهش در بخش آب در بخش زراعت از اینا هم میگه کار گرفته شه در مجموع اینا بتونن پلانهای بسیار وسیع برای هر ولایت بسازن برای ولسوالی ها بسازن که اینا رو تطبیق کنن بدون شک بسیار موثر واقع میشه هم برای تقویه آبهای زیرزمینی هم برای زراعت هم برای جلوگیری از خطرات سیل.
تشکر آقای ناظم. آقای نوری در منطقه کشورهای دیگه هم هستند که از سیلاب ها و از برفباری ها و باران ها و اینا آسیب پذیر هستند. در این ممالک کدام شاهد شما چیزی دارین که اینا چی کردن که بهتر ساخته باشن این شرایطه؟
در اون زمانی که ما حداقل سفر داشتیم به ایران و هندوستان اونا پلانای داشتند که اکثرا آبهای زیرزمینی را وقتی که استفاده میکردند دوباره اونم قدره که استفاده آبهای زیرزمینی صورت میگرفت دوباره کوشش میکردند ریچارج بکنند. یعنی از ابهار یا ساحاتی که دریاها از ساحات دورتر کوشش میکردند که اینمی ذخایر دوباره مرفوع بکنه یعنی مملو بکنه چون چند علت است اونجا. وقتی که شما یک دفعه آب زمینی را میگیرین و اونجا تخلیه میشه امکان داره جناب ندیم صاحب بهتر از ما در این راستا مطالعه داشته باشند و دیدگاه خوبتر داشته باشند اون ساحه کمپکشن میشه. یعنی اون منافذ اگر تخلخل صورت میگیره و خالی میمانه و اکثرا کمپکشن دوباره اونمو ساحه امو مسامات یا امو ذخایره که باید آبای زیرزمینه رو جذب بکنه و در خود ذخیره بکنه اونمو ظرفیت از دست بده اگر دوباره ریچارج یا چارج نشه اونمو ساحه. این و یک پلان داشتن که باید این آبا دوباره هیچ وقت اینمی ساحه تخلیه نشه و وقتی که آب میگرفتن دوباره آنن و ساحه را امو چارج میکردن که آبش دوباره آب کافی داشته باشند. و دومی است که و اکثر ساحات آسیب پذیرشان نقشای ساحات استراتیشان ترتیب شده بود میفهمیدند که در کجا باید بندهای ذخیروی یا بندهای بسازند که حداقل آبهای موسمی که بارندگی هایی که صورت می گرفت در اونجا جمع شوه و او چند تاثیر داشت. مهمی است که او یک تاثیری داشت که اونموز ساها سرسبز می شدن و سرسبزی یکی از مؤثرترین راه هایی است بخاطر هم ایجاد رطوبت و هم حفظ استحکامیت خاک و زمین که از شدت سیلابا کاسته میشه و هم در قسمت جذب دوباره اینمی آبها میتونه بسیار رول اساسی داشته باشه. این ساحات دوباره و چون نقشه ها داشتن ساحات اکثرا انسداد میکردن و این بندها را میساختند و او بندها میتونست آبای موسمی و بارانایی که صورت میگرفت و ذخیره بکنه و هم در زراعت استفاده میکردند و هم اونمو آبها میتونست آبهای زیرزمینی را تغذیه بکنه. این راهکارهایی بودند که در اونجا عملا انجام میشد و کوشش میکردند که کمترین استفاده را از آبهای زیرزمینی بکنه. بیشترین استفاده را از آبهای موسمی، آبهای سطحی و آبهای که عملا در جریان است از او استفاده بکنه. متاسفانه من فعلا در شهر کابل زندگی میکنم. در تمام ساحات وقتی که آقای ندیم هم اشاره کردن ساحاتی که فعلا سرکسازی ها وجود داره مطلقا کور میشه با کانکریت. یعنی یک شهری که امکان داره کمو 2030 که اونا پیشنهاد کردن مشت کرد او از شواهد است، او از تحقیقات است، او از عملهای است که عملا دیده میشه که در کابل چه جریان داره و این ساحات و اکثرا ساحات غیر پلانی است در کابل و ساحات است که اکثرا مردم به خاطر امرار معیشتشان اونجا اگر 3 اتاق ضرورت داشتن 6 اتاق ساختن به خاطر که ازدیاد نفوس، تراکم نفوس بیش از حد است. این نه تنها که مشکل ترافیک است فعلا در کابل، مشکل منابع طبیعی را طبیعی که کابل داره او را شدیداً متاثر ساخته و این یکی از هشدارهای جدی از متخصصی کسایی که در این راستا آگاهی دارن برای حکومت، برای کسایی که در کابل زندگی میکنن. کابل فعلا امکان داره که یکی از شهرهای باشه که اکثرا غیر قابل نفوذ ساحب ها چون مساحت خانه های رهایشی خیلی کم است و او ساحر یا خانه های رهایشی ساختند یا حداقل کوشش میکنند که یک دکان یک چیز داشته باشند از اون منفعت بگیرند چون اقتصاد مردم خراب است. باعث اینمی میشه که ساحای سبز نداشته باشه همون فیصدی که حداقل 10% یا 15% باید یک نمره رهایشی ساحای سبز داشته باشه که در اونجا برفشان، آب باران، آبی که از بام ناومه حداقل اونجا راهنمایی شوه و در او ساحاتی که برهنه است یا سرسبز است یا سبزی است یا چمن است بهتر قابل جذب است، جذب میشه. متاسفانه حال تمام خانه کانکریت است، جویا و کوچه ها هم کلش کانکریت است، سرک هم جویاش کلش غیر قابل نفوذ کانکریت است. مستقیما آب از ناوه و از بام وقتی که فرو میآید و میره بالاخره از کوچه، از کوچه به سرک، از سرک به دریا، بالاخره یا به دریای سند میرسه به پاکستان یا هم به طرف ایران متاسفانه رناف میشه و از آبها به صورت درست استفاده صورت نمیگیره در افغانستان و استفاده صورت نگرفته، مدیریت ها تا حد امکان صورت نگرفته.
تشکر آقای نوری. شما خودتان هم اشاره کردین به آقای نادم که شاید اونا هم بعض نظریات در این بخش داشته باشن، بهتر است که نظریات از اونا هم در این ساحه بشنویم. آقای نادم، شما صحبتهای آقای نوری را شنیدین و بسیار زیاد پیشنهادات خوب بود. شما هم در غیر کشورهای دیگه را حتما زیاد سفر کردین دیدین و اونا هم راه های حل برای این مشکل خود تا حد پیدا کردن. کدام راه حل بیشتر از چیزی که شنیدین هست؟
اول از اینکه من پیشنهادم ایست که از آبیاری قطره‌ای باید استفاده صورت بگیره. این وظیفه وزارت زراعت است که به مردم ترویج کنه. دیگه جلوگیری و کنترل استخراج آبای زیرزمینی به وسیله واتر پمپ‌های سولری است. نوری سیوان چون در کابل استن دیدن، ما هم دیدیم که بدون وقفه بدون ضرورت آبا فقط واتر پمپ‌ها چالان است، سولر است، برق مفت، آب استخراج کرده میرن، این نمیگن که چقدر ضرر میرسانند بر دگرا، که این باید خود دولت متوجه باشه. در زمان علازت محمد زاهرشاه، داوود خان و بعد از این امی بلند منزلا را اجازه نمیداد که زیاد در کابل ساخته شه. بخاطر از این نبود که نمیخواست، بخاطر از این بود که محاسبه نکرد که نفوذ امی مثلا کابل چقدر است، یا به چقدر آب ضرورت داره، چقدر انرژی ضرورت داره. اینا از او واسه اجازه از این نبود. اما شما ببینین که چقدر بلند منزل، این بلند منزل نفوذ در اونجا زندگی میکنه، اینا با آب ضرورت دارن، اینا آب از کجا میشه؟ وقتی که آب که بکمبود مواجه شه، بالاخره امی ساختمان ها میگه بی نفوذ خواهد شد، غیر مسکونی میشه، برای که چی نیست. ولی هم مثلا امی وزیر اکبر خان که یک سایه دیپلماتیک و بسیار سید دیزان شده، یک آبروی افغانستان است، شما ببینید که حال در داخل کوچه ها چهار منزل اجازه میده، قده زیرزمینی 5 منزل، در کنار سرکار 6 منزل. یا خو تنها مسئله از این نیست که یا ساختمان باید بالاش رو باید انسان ها زندگی کنه، تامین آب، تامین معیشت، تراکم نفوس، تراکم ترافیک، اینا هم میگه مشکلات هایی که بار میاره که باید دولت متوجه تنها امو مسئله صفایی و تکس خود باید نشه، متوجه زندگی مردم شه. اکسیژن وجود نداره. شما ببینید مثلا کابل از این شهرارا تا به قوه مرکز در این منطقه، این منطقه سبز بود که غلام سخی نورزاد که شهروال بود، خداوند عمرشان طولانی داشته باشه، یا آمدن تمام دیار تخریب کردن که سایه سبز است. اما بعد از کوره پس کردن دیدیم که شهروالهای رشوت خود پول گرفتن، دوباره بلند منزل ها رو بالا کردن، به اصطلاح اکسیژن مردم از مردم گرفتن. از او اصلا توجه به سرسبزی افغانستان، به سایه برای اکسیژن مردم افغانستان اصلا صورت نمیگیره، فقط دم حضور میبینن که چقدر نفع برشان میرسه. از او اصلا من فکر کنم که وادگی که خرابی چی شده که زمینای زراعتی رو شهرک ساختن، زمینای زراعتی رو شهرک ساختن که حالا کشت میشه. آینده های این مسئله گندم، مسئله دیگه حبوبات، اینا میوه‌جات چی تو از کجا پیدا شه؟ در صورتی که شهرک ها باید در کنار کوها، در جایی که زمینای نامزروز در اون بخش باید شهرک ها ساخته شه، نه در بین زمینای زراعتی. نه تنها در کابل، در هرات، در بسیاری جا متاسفانه این کار صورت گرفته که یک ظلم بسیار عظیم است بر پیکر به اصطلاح زمین های زراعتی که به اصطلاح حاصلات از او باعث زنده ماندن انسان ها میشه و به خاطر محیط زیست چقدر مهم است، اکسیژن میده، اینا رو کلش شما دیدین که چه رقمی ها رو تخریب کردن. یعنی امی خشکسالی هم در مجموع از اثر فعالیت انسان ها در برابر طبیعت که به اصطلاح اینا به اصطلاح طبیعت تخریب کردن، امروز میبینیم که ضربش میرسه برای خود مردم.
تشکر آقای نادم. چون برنامه ما داره و به پایان میرسه، من میخواستم که شما و آقای نوری، ما شما بسیار زیاد صحبت های وسیع داشتیم و کل مشکلاتی که بود سرش تبصره شد، اینا شد یک چند پوینت مکمله که در ظرف 2 دقیقه یا 2.5 دقیقه که چی چیزا باید شما پوینت به پوینت شما لطفا نکته به نکته شما هم نظر خود بگوین و آقای نوری هم نظر خود بگوید که با مو برنامه را جمع کنم. بفرمایید اول شما آقای نادم.
خب بله، خب ما خب بیشترم گفتم که ضرورت است که مردم به خاطر حفظ جان خود در ساحاتی که میفهمن سیل میایه باید خانه نسازن، کسایی که خانه داره کای جزوی بسازن، دیگه کوشش کنن که اقلا تعداد خانه خود سنگ بمانن، و اگر بتانن که در مقابل حوادث طبیعی از خشت پخته استفاده شه خوی بسیار خوب میشه. به اصطلاح دیگه ای که مثلا برای دولت همیست که برای مردم خود از مردم بخواین که برای دکاندارا که اقلا دو نهال در روبوری دکان خود بسازن، در روبوری خانه خود چند تا نهال بسازن که این نهالا که کلان میشه برای تحکیم زمین، برای سرسبزی، برای دادن اکسیژن به نفع هر انسان است و محیط زیست تغییر میده.
تشکر آقای نادم از اشتراک شما در این برنامه و همچنان تشکر از نظریات و پیشنهاداتان. آقای نوری شما هم بفرمایین، برنامه را جمع کنین با صحبتهایتان کوتاه، باز خداحافظی میکنیم.
زنده باشین، من انشالله که برنامه خوب سپری شده باشه. من میخوایم این را در دو قسمت تقسیم بکنم، یکی وظایف حکومت و وظایف مردم. وظایف حکومت اینمی است که آگاهی دهی صورت بگیره، آموزش بر مردم رسانده شود، از تمام اگر حوادث است و یا مدیریت منابع است، این باید صورت بگیره. سیستم ها باید ایجاد شود، نقشه ها باید ترتیب شود، ساحات یاسی پذیر باید شناسایی شود در تمام موارد. ایجاد کمیته های اضطرار باید در تمام ولایات، در ولسوالی ها، در قرا، قصبات، در مراکز، در شهرها باید اینا فعال باشند و 24 ساعت آماده باش باشند. و امو استاکا یا ذخایرشان برای همیش باید مواد وجود داشته باشه. این وظایف حکومت است. وظایف مردم این است، وظایف مردم این است که با مردم، با حکومت همکاری بکنه، تمام مقررات حکومت مد نظر بگیره و کسایی که سرمایه دارند در این قسمت سرمایه گذاری بکنند، در امو زیربناهایی که میتونند بر مردم آسایش، سهولت، سرسبزی، منابع کمتر استفاده شود، منابع انرژی و منابع طبیعی، این مسائل را در نظر بگیرند. و مهمی است که من قبلا هم گفتم اگر بر شهرها توجه صورت نگیره، به خصوص کابل، یعنی ما اگر در رأس یک حکومت، در رأس یک اداره می بودم، مستقیما کوشش میکردم که هیچ ساخت و ساز در کابل صورت نگیره، چون وقتی که ما اوقع بودیجه که داریم به مصرف میرسانیم، این بودیجه پاسخگو باید باشه. حکومت باید به فکر تکس گرفتن و مالیه گرفتن و به خاطر بالا بردن عواید و زود هنگام توجه نکنند. ما باید دوراندیش باشیم، به فکر ازی باشیم که ما فردای اینمی اولاد خود که آینده ازی مملکت است، چطور میتونیم که از منابع و منابع طبیعی به خصوص بهتر و بهتر و با دوامتر و پایدارتر استفاده بکنه. پیشنهادات من این است که در قسمت کابل توجه جدی صورت بگیره. بند شاه و عروس است، بند قرغه است، بند للندر است، اونو باید به زودترین فرصت ذخایرشان پر شوه و ذخایر مد نظر گرفته شوه. آبی که از پنشیر است و انتقال شوه، از آبای زیرزمینی که در کابل است کمتر استفاده صورت بگیره. آب از ناوی بمب خانه های رهایشی مدیریت بکنند الا دریا. اینی پیشنهادات من است که انشالله که حکومت و مردم توجه بکنند.
بسیار زیاد تشکر آقای نوری، از شما هم که در برنامه اشتراک کردین. حالا میریم به یک گزارش که درباره محیط زیست است باز هم و یخچال هایی که در افغانستان و در سواحل، در سرحدات افغانستان با تاجکستان و دیگر جایا هست که اونا آب شده میرن و این هم از تاثیر محیط زیست است و تاثیراتش سر مردم چی بوده؟ گزارش با هم میشنویم.
باغوانان دیر متضرر شول دلته، د کلونو کلونو تکلیفونه د خاور سره خاور شول.
هدایت الله سادات باغدار است. او میگوید در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک باغهای سیب او که با آب کاریز آبیاری میشدند به طور کامل خشک شدند.
آب کاریزها خشک شده است. باغهای ما که با آب کاریز بسته بودیم اکثرشان آسیب دیدند. آسیب چی که 100% از بین رفته است. باغها کاملا از بین رفتند.
چندین سال خشکسالی پی هم در افغانستان تنها دهقانان و باغداران نامتضرر نساخته، بلکه کاهش آب‌های زیرزمینی سبب شده که باشندگان شهرها نیز با کمبود آب آشامیدنی روبرو شوند. نجلا باشنده خیرخانه کابل به رادیو آزادی گفت:
آب نیست، در نلها هفته ها آب نمی آید، چا داشتیم آن هم خشک شد.
کوهستان ها تنها قله های بلند نیستند، بلکه از مهمترین منابع حیاتی محسوب می شوند. با ویژه یخچال های طبیعی آنها که منبع اصلی آب هستند، اما متاسفانه در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی این یخچال ها به سرعت در حال آب شدنند. در این گزارش افرادی که با آنان مصاحبه شده از مشکلاتی گفتند که از این وضعیت ناشی شده است. یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت سرازیر شدن سیلاب است. مشکلی که در چند سال اخیر باشندگان بسیار از ولایت‌های افغانستان را با سختی روبرو کرده است. یک باشنده ولسوالی دیهک ولایت غزنی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت که در بهار امسال به دنبال جاری شدن سیلاب در منطقهشان او و دیگر باشندگان آسیب جدی دیدند.
در رویدادها خود ما هم خیلی متضرر شدیم. باغ ما خیلی متضرر شد. باغ ما را کاملا تخریب کرد. چوبای ما را هم در منطقه که موجود بود آنها را همش برد. زندگی میکردیم که راهش هم کاملا آب تخریب کرد و از بین برد. دو عرصه همراه ما هیچ کس هیچ کمک هم نکرد. حتی چشمه های آب و جوها هم از بین رفت.
کارشناسان محیط زیست میگویند تغییرات اقلیمی یخچال های طبیعی کوههای افغانستان مثل پامیر، هندوکش و بابا را با تهدید جدی روبرو کرده است. به گفته آنها آب شدن سریع یخچال ها نه تنها سبب خشکسالی و سیلاب ها می شود بلکه سکتور برق افغانستان را نیز با مشکلات جدی مواجه می سازد. اما برای مهار این مشکل چه باید کرد؟ ساحل دوران کارشناس محیط زیست و زراعت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ملی یخچالی سر سیستم باید جور شی.
برای مهار این مشکل باید سیستم های ملی نظارت بر یخچال ها ساخته شود که در آن نظارت منظم با استفاده از سنجش از راه دور و ایستگاه های ساحه‌ای انجام شود. تاکتیک های حفظ برف عملی شود، مانند جلوگیری از بادهایی که برف را میبرند. همچنان احیای پوشش نباتی ضروری است که شامل کشت دوباره گیاهان مناسب برای مناطق کوهستانی و کنترل چراگاه ها میباشد. مدیریت هوشمندانه آب نیز مهم است که در آن ساخت بندهای کوچک و متوسط، ریچارج مستوی و فراهمسازی سیستم های اصلی آبیاری شامل است. آموزش و ظرفیت سازی جوامع کوهستانی، شناسایی خطرات اقلیمی و ساخت برنامه های حالت اضطراری نیز بخشی از این اقداماتند.
اقلیمی خطرونو پیژندن و بیرانه حالتونو پلان جوړول دی.
مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست تحت کنترل طالبان تا هنگام نشین گزارش با پرسش های رادیو آزادی در مورد اقداماتشان در این رابطه پاسخ ندادند. روز جهانی کوهستان در سال 2003 میلادی از سوی سازمان ملل متحد به هدف افزایش آگاهی در مورد ارزش مناطق کوهستانی، حفاظت از محیط زیست، بهبود شرایط زندگی باشندگان مناطق کوهستانی و توسعه پایدار نامگذاری شده است. شعار روز جهانی کوهستان در سال 2025 یخچال‌های طبیعی برای آب، غذا و معیشت در مناطق کوهستانی ما فراتر از آن اهمیت دارند است. ملل متحد هشدار می‌دهد که این یخچال‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی به شدت در حال آب شدند. سازمان ملل متحد روی تلاش‌های بیشتر برای جلوگیری از پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی، حفاظت از اکوسیستم‌های کوهستانی و حمایت جانی تاکید کرده تا به کشورهای مانند افغانستان که اتکای زیاد به کوه‌ها دارند کمک شود و از نابودی جبران ناپذیر یخچال های طبیعی جلوگیری شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، شما برنامه زیر آسمان کبوتر از رادیو آزادی میشنوین. در این برنامه ما پیشبینی هایی که درباره باران ها شده و سیلاب ها شده صحبت کردیم و طبعا تاثیر مستقیم محیط زیست است، خشکسالی هست و ایناست. و این خشکسالی ها یک مشکل دیگر هم ایجاد کردن، مشکل خاکباد است که بسیار مردم آزرده می سازد. بادهایی که می با خود خاک میاره برای اینکه آب سطح پایین رفته و سبب آزار و اذیت مردم میشه. یک گزارش دیگر داریم درباره همین خاکباد ها، او را میشنویم. بارزو خداحافظی میکنیم.
مردم سالستان علاقه مندی به کشاورزی ندارند و ما هم که داشته بر اثر کم آبی و خشکسالی برکود مواجه شده.
خیرالله یکی از دهقانان در ولسوالی غوریان ولایت هرات میگوید خشکسالی های اخیر آسیب زیادی به کشت و حاصلات آنان وارد کرده است. او که زعفران و برخی از حبوبات را در زمین ها کشت می کند به رادیو آزادی گفت که امسال به دلیل کاهش بارندگی ها سطح ها بسیار پایین آمده و این مسئله سبب نگرانی بیشتر آنان شده است.
خشکسالی در اواخر به یک امر بسیار جدی و نگران کننده تبدیل شده که متاسفانه قطره باران نمتان نباریده، باعث شده که سطح آب بسیار بره پایین و محصولات کشاورزی در حد صفر قرار گرفته. مردم سالستان علاقه مندی به کشاورزی ندارن و ما هم که داشته بر اثر کم آبی و خشکسالی برکود مواجه شده و بسیار زیان دیدن. متاسفانه از این ایه ما تا به فعلا بسیار متضرر هستیم.
عبدالحق یکی از دهقانان در ولایت ننگرهار که بیشتر در زمینهایش تربوز، خربوزه میکارد و درختهای ملتا دارد نیز شکایت مشابه را مطرح میکند.
هر کال در هر سال ما به سبب خشکسالی حدود 20 تا 25 درصد زیان می‌بینیم. در سال‌های اخیر دهقانان به خاطری که باران نمی‌شود و بته‌هایشان خشک شده است، زیان دیدند. بالای بته‌ها گرد و غبار زیاد نشسته و حاصلات را کاهش داده است و طبعاً که ما از لحاظ خشکسالی آسیب جدی دیده‌ایم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP با تازگی اعلام کرده است که افغانستان با افزایش طوفان های ریگی و گرد و غبار، خشکسالی های طولانی مدت و تخریب زمین روبرو است. این اداره سازمان ملل متحد در یک گزارش گفته است که این شرایط تهدید جدی برای جان و معیشت مردم افغانستان به شمار می رود. بر اساس گزارش UNDP، افغانستان که در میان 10 کشور بیشترین آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد، سالانه بیش از 50 روز طوفان ریگی و گرد و غبار را در ولایت‌های جنوبی و غربی از جمله هرات، فران، نیمروز و کندهار تجربه می‌کند، در حالی که در دشت‌های شمالی مانند بلخ و جوزجان این پدیده بین 20 تا 30 روز در سال رخ می‌دهد. UNDP همچنین تاکید کرده است که پوشش جنگلی در افغانستان با کمتر از 2% کاهش یافته و بیش از 60% چراگاه‌ها به دلیل استفاده بی‌رویه تخریب شدند که این وضعیت به ایجاد منابع گسترده گرد و غبار منجر شده است. همزمان سازمان کانسرن ورلد ایت نیز در گزارش اعلام کرده است که افغانستان با باران شدید انسانی و اقلیمی مواجه است و گفته این سازمان حدود 80% جمعیت این کشور وابسته به زراعت هستند و خشکسالی‌ها، سیلاب‌ها و سایر حوادث طبیعی معیشت آنها را با تهدید جدی روبرو کرده است. این گزارش می‌افزاید که این چالش‌ها میلیون‌ها تن را از محلاتشان بیجا کرده و تولیدات غذایی را کاهش داده است. بر اساس گزارش سازمان بشردوستانه کانسرن ورلد ایت مستقر در ایرلند، بین سال‌های 2021 تا 2024 حدود 3 میلیون نفر در نتیجه تغییرات اقلیمی در افغانستان بیجا شدند که تنها در سال 2024 بیش از 1.5 میلیون تن آواره شدند، موضوعی که نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه را برجسته می‌کند. این در حالی است که وزارت ارشاد اجا اوقاف حکومت طالبان روز چهارشنبه 12 خوز در صفحه اکس تویتر سابق از تمام ملا امامان مساجد خواست که در خطبه نماز جمعه در مورد نماز استسقا طلب باران به مردم معلومات دهند. برخی از کارشناسان امور آب و محیط زیست خشکسالی را مشکل بزرگ برای بخش زراعت خوانده و روی بهبود استفاده از مؤثریت آب تاکید کرده میگویند که این اقدام نیازمند تلاش دوامدار است. نجیب الله صدید کارشناس مدیریت آب و محیط زیست میگوید
در بحث ایجاد زیربنا مهم است که کار شود، اما چیزی بسیار مهم در این منطقه بهبود استفاده از آب و در حقیقت مؤثریت استفاده از آب باید بلند برده شود. در بحث زراعت باید در این منطقه در کل در مؤثریت آبیاری سیستم‌های آبیاری پیشرفته باید تطبیق شود. یک کار دراز مدت و در حقیقت دوامدار می طلبه که باید حکومت ها، مردم، جوامع باید کار کنند تا شبه که استفاده از آب مؤثر شود.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف ماه گذشته گفته بود که خشکسالی دوامدار در افغانستان می تواند خانواده ها و شمار زیاد از کودکان را از دسترسی به آب و آشامیدنی سالم محروم سازد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز پیش از این با نشر گزارش گفته است که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در 50 سال اخیر در افغانستان بوده است.
شما شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بودید. در این برنامه روی محیط زیست و پیشبینی باران‌ها و سیلاب‌ها در افغانستان صحبت شد. مهمانان ما انجینر خلیل احمد نادم متخصص آب و معادن بودند و همچنان احمد جاوید نوری متخصص محیط زیست. از مهمانان خود هم تشکر میکنیم، از شما هم تشکر میکنیم که با ما بودین و این برنامه را گوش کردین. امیدوار هستیم که برنامه مؤثر واقع شود برای راهنمایی مردم و همچنان پیشنهادات حکومت هم شنیده باشه که اون کارهایی را که لازم است در این راستا انجام بدن. در همین جا خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
رفتن در لسان